روشنی ها تا سفید قد کشیدیم تا سفید قد کشیدیم
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو سبا، ساعت 20:30 دقیقه است و متشکریم از اینکه همچنان همراه هستید با موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. انشاءالله که برنامه های ما تا به این لحظه مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما در شب میلاد با سعادت حضرت امام جواد علیه السلام هستیم، خدمت همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنیم که امشب نور در نور هست. هم جشن پیروزی انقلاب اسلامی رو داشتیم و حالا هم میلاد با سعادت حضرت امام جواد علیه السلام. دعوت میکنم که همراه بشید با برنامه بعدی ما با عنوان قصه پیروزی.
این روزها در رادیو سبا راوی قصه های انقلابیم، قصه هایی به روایت امیر حسین مدرس. در هوای دلپذیر بهمن ماه هر روز شاهد بازگشت پرستوهاییم در قصه پیروزی.
هوا دلپذیر شد کن از خاک بردمی
به نام خداوند هستی بخش. سلام بر شما همراهان گرامی رادیو سبا و رفقای خوب قصه سبا، وقتتون بخیر باشه و تنتون سلامت. امروز قصه ای براتون خواهم خواند با عنوان میخواهد چشمهایش باز باشند. امیدوارم بپسندید. صدای مهیب چند تا شلیک مثل رعد و برق یکی بعد از دیگری در فضا می پیچید. می خواست چشماش باز باشن تا تراکم ابرها رو، سواری قاصدک ها بر روی باد رو و کوچ پرستوها رو ببینه. ببینه وقتی همه چی پیش چشمای آدم تاریک میشه، آیا زمان هم تو ثانیه ها گیر می کنه؟ مثلا رضا می گفت بستگی داره چجوری به قضیه نگاه کنی. یه وقت میبینی خواستگاری دختر مورد علاقت میری و ناغافل بهت جواب منفی میده، اون وقت دنیا پیش چشمات. یا مثلا علی میگفت بعد کلی خرخونی یه دفعه بزنه و یه ضرب مردود بشی، اون وقت دیگه دنیا که خوبه، روزگارت هم سیاه میشه. باید مثل من از ترس پدرت یه راست بیای مقیم اینجا بشی. بعدم خودش قش قش میخند. باد میاد و با خودش شمیم گلهای وحشی پادگان رو آمیخته با بوی زننده بارون در مشام زنده میکنه. ساعت به گمانش از 12 گذشته بود و دیگه وقت نهار بود. الان باید میرفت ظرف غذاشو ور میداشت، تو صف زیر آفتاب وای میساد تا نوبت یک لقمه نون برسه و یه چیزی بخوره که فقط از گرسنگی نمیره. مثل هر روز همین ساعت همین وقت، مثل دیروز، مثل پریروز، و یک هفته قبل. از جاش بلند شد و ظرف غذاشو به دست گرفت و سلانه سلانه کار تکراری روزهای دیروز و پریروز رو تکرار کرد. کمی دور از صف بچه ها بشقاب به دست نشسته بودن و زیر سایبون شیرای آبخوری با هم دیگه حرف می زدن. این صف نهارخوری صفی بود که بچه ها از سر بیکاری حرفای شنیده از اینجا اونجا رو بین هم رد و بدل می کردن. امروز بحث و صحبت سر سرگرد رسولی بود. هر کسی درباره سرگرد رسولی یه چیزی شنیده بود و الان فرصت اون بود که شنیده ها رو هم بریزن و به یه نظر کلی برسن. یکی از اون ته صف گفت شایعه شده سرگرد رسولی با زن و بچه‌هاش جیم زده رفته ولایت پدریش، رفته خودشو تو کوه و کمر پنهون کرده. بعدم یه گاز به تیکه نون خالی که داشت زد. اون یکی گفت ستوان اژدری رم دیدن که با لباس شخصی و قیافه گریم کرده داشته از شهر میرفته. مکسی کرد و ادامه داد گمونم پناهی دیده بودتش. یکی از بچه‌ها که قد و قوارش از بقیه بلندتر بود با صدای بلندتری گفت سرهنگ مودت رو چرا نمیگین؟ یکی با تعجب پرسید مودت چی شده مگه؟ با پوزخندی که نشانگر اطلاعات کافیش بود گفت مودت که پر، میگن بعد جریان‌های جمعه سیاه که شناسایی شده بود قاچاقی از کشور در رفته. در این لحظه با خودش فکر کرد که با این حرفایی که این بچه‌ها دارن میزنن پس تکلیف پادگان چی میشه؟ داشت فکر میکرد که یکی از بچه هام همینو به زبون آورد. از بقیه پرسید خب با این وضع تکلیف ما و پادگان چی میشه؟ همینجوری باید بمونیم؟ قبل از اینکه کسی جواب سوالشو بده صدایی از بلنگو اومد. همه به خط شید. برای لحظه ای ولوله ای بین بچه ها برقرار شد که کیانی با خنده گفت شیکم گرسنه و جنگولک بازی؟ برای خوردن نهار دیگه حرف و صحبت اضافه ای نبود. همه فقط به فکر این بودن این وعده غذایی رو بخورن و خودشونو برای چند ساعت دیگه آماده نگه دارن، چون تا شام دیگه خبری از غذا و خوردنی نبود. برای همینم بهتر بود همین یه وعده رو با حوصله و بدون صحبت درباره ستوان و سرگرد و این افراد بخورن و باقی حرفا بمونه برای بعد نهار. در تمام مدتی که غذا خوردن کسی چیزی نمی گفت، اما آشپزخونه که تعطیل شد دوباره صدایی از بلنگو دستور داد که همگی خوب گوش کنید، تمام پادگان تو میدان شامگاه صف ببندن. بعد یکی بچه ها گفت معلوم خبرایی ها. بچه ها یکی یکی از راه رسیدن و در میدان شامگاه صف کشیدند. فرمانده پادگان متن اعلامیه‌ای رو براشون خوند که توی اون ذکر شده بود همه نیروها باید برای جلوگیری از شورش و ثبات امنیت شهر بسیج بشن. بعدم موسیقی نظامی تو فضا پخش شد و سربازای مسلح ریختن و اونا رو دوره کردن. احمد کفایت کنارش وایساده بود و سری تکون داد و با شیطنت و دور از چشم اونا یه لقمه نون از جیب اوورکوتش در آورد و اونو نصف کرد و نصفشو به اون داد و گفت از صبح این تو جیبم مونده بود، میدونستم لازم میشه. با این کارهایی که اینا دارن میکنن یه خبرایی هست، دارن پنهون میکنن. نونو گرفت و یه لقمه تو دهنش کرد و به سختی جوید و با زور بزاقش پایین فرستاد و قورت داد. دستش روی لوله سرد جسه بود. نگاهش خیره به افق روبرو، اونجا که آسمون شهر عزا گرفته و از دود سیاه شده. چشماش پر از نگرانی به احمد خیره شد. آب دهنش رو فرو داد و حرفش رو چند بار با خودش مزه مزه کرد و بعد گفت: حالا با این همه تمطراق قرار چی کار کنیم مثلا؟ با احمد چشم تو چشم شد. دوباره گفت: میترسم. احمد پرسید: از چی؟ حتی از گفتنش هم ترس داشت. دوباره گفت: اینکه یه وقت دستور ندن رو مردم اسلحه بکشین. علی هم کنارشون وایساده. گفت که خب اگه بگن باید چی کار کنیم؟ میتونیم بگیم نه؟ میگن سرباز باید سرشو بندازه پایین بگه چشم. همتی پوزخندی از هرس زد و گفت: بگیم چشم؟ مگه شهر هرته؟ اومدیم و خواهر و مادر خودمونم میون جمعیت بود، بابات رو به روت بود، اسلحه تو دستت بود، اون موقع میگی چشم؟ علی شونه بالا انداخت و گفت: خانواده من همگی رفتن دهات، هیچ کدومشون اینجا نیستن، من که خیالم راحته. همتی مشتشو گره کرد و با خشم گفت: آه، خیالت راحته؟ به خانواده های ما چی؟ لابد اونام کشک. پرید وسط حرفشون، سعی کرد خودش خونسرد باشه، اما خب به حرف همه فکر کرده بود. فقط سعی داشت حرفی رو که خودش شروع کرده بود درست کنه. گفت: ای بابا، از دست شما ها هنون که طوری نشده، اینجوری اینه خروس جنگی دارین میپرین به هم دیگه. بابا ناسلامتی، ما همه با هم دوستیم. همتی علی رو نشون داد و کلمه دوست رو دوباره تکرار کرد و گفت: دوست؟ به این میگن دوستی که راحت نشسته میگه خانواده‌ام دهاتن بقیه هم مهم نیستن؟ علی گفت: من نگفتم مهم نیستن، گفتم اگه هرچی به همون بگن باید بگیم چشم. همتی با عصبانیت بیشتری گفت: این حرفت از همه چی منو بیشتر آزار میده، حالا اگه بهت بگن تو قلب منم شلیک کنی میگی چشم؟ قبل از اینکه اون جواب همتی رو بده، صدای همهمه همه رو ساکت کرد. صدایی که از دور می اومد و بعد کم کم واضح و واضح تر شد. شعارها تو گوشش می پیچید. مردم داشتن یک صدا می گفتن: ای شاه خائن آواره گشتی. عده دیگه مرگ بر شاه می گفتن. صدای الله اکبر الله اکبر عده دیگه هم به گوش می رسید. کامیونا کمی مونده به تجمع مردم توقف کردن. فکر کرد آخه سر زوری ملت کار ندارن که اینجوری ما رو زابرا کردن، نذاشتن غذا درست از گلومون پایین بره، یه چرت بعد از زوری بزنیم، حالا بعد اسلحه دست بگیریم بریم بیرون و وایسیم و مردم رو تماشا کنیم، مردم هم ما رو نگاه کنن. افسری از جیپ جلوی کامیونا بیرون اومد و با دست فرمان داد که همه نیروها بریزن بیرون. کوکیوار به دستور افسر همه پیاده شدن و جلوی مردم توی صف وایستادن. مردم با صفوف به هم فشرده جلو روشون شعار می دادن و همدیگر رو به سمت جلو هل می دادن و نشون می دادن که از چیزی هراس ندارن. پسرکی اول صف وایستاده بود که رو پیرنش با رنگ سرخ نوشته بود شهادت. چهره برادرش پیمان جلو چشش اومد، همسن و سال برادرشه. با خودش فکر کرد مگه این پسر چند سالش که با اینجور چیزا رو پیرنش وایساده و داره شعار میده. به همتی گفت: این بچه رو نگاه کنی، باید الان سر کلاس مدرسهش باشه نیم وجبی. همتی گفت: برای همینه که میگم نباید رو مردم اسلحه کشید، زن و بچه بین مردمه، مگه ما همسن و سال همین نیم وجبی تو خونمون نداریم؟ گفت: چرا، اتفاقا وقتی دیدمش شده پیمان افتادم، داداش کوچیکه خودم. صدای افسر تو گوشش پیچید که داشت پشت بلنگو داد میزد: بهتون دستور میدم هرچه زودتر متفرق بشید، اینجا تجمع نکنید. ولی تو اون جمعیت کسی به حرفش اهمیتی نداد و از جاشون تکون نخوردن. این مردم نیومده بودن که متفرق بشن. با حرف افسر صدای مردم بالاتر رفت و شعارهای آتشین بیشتری دادن. مردم همه الله اکبر گفتن. چند تا قلوه سنگ جلو پای سربازا رو زمین پخش شد. مردم نشون دادن که اگه شما اسلحه دارین ما میتونیم با سنگ و شعار خودمون دفاع کنیم. افسر این بار صداش همراه با تهدید بود. فریاد زد: دارم بهتون هشدار میدم که متفرق بشین. صدای مردم بالاتر رفت و یه سنگم کوبیده شد به ماشین افسر. این بار افسر رو به سربازا کرد و فرمان آرایش نظامی داد. سربازا گوش به فرمانده توی صف وایسادن و لوله اسلحه رو به دستور افسر بالا آوردن. افسر برای بار سوم دستورش رو تکرار کرد و این بار با فریاد بلندتری گفت: آقا دیگه هشدار نمیدم، اگه اتفاقی افتاد خودتون خواستینا. مردم بی توجه به شعار دادن ادامه دادن. افسر مأمور ناچار در راستای صف سربازا وایساد و مصمم فریاد زد: به فرمان من. ته دلش بیاراده خالی شد. یعنی راستی این همون لحظه بود که ازش میترسید؟ یعنی باید رو مردم اسلحه بکشن؟ قلبش تندتر از همیشه میزد. همتی گفت: یعنی رو مردم باید اسلحه بکشیم؟ چیکار کنیم حالا؟ علی گفت: چاره چیه؟ خب همینو من بهتون میگفتم. اما اون هنوز امیدوار بود. با صدای لرزانی گفت: نترسین بچه‌ها، اینا فقط برای ترسوندن ایناست که دارن شعار میدن. میخوان مردم وحشت کنن، متفرق شن، اسلحه دست ما ببینن در میرن. هنوز حرفش تموم نشده بود که افسر مافوق فریاد زد: آتش! با مکس کوتاهی یهو قرش مهیبی از تعدادی از اسلحه ها بیرون زد و چند نفر در صف مقابل از مردم به زمین افتادن. صدای جیغ می اومد، صدای شیون و ناله. مردم زخمی ها رو دست به دست عقب می فرستادن. دنیا دور سرش می چرخید. خوب نگاه کرد به ردیف جلو. همون پسرک کوچیک هنوز با مشتای گره کرده شعار میداد. افسر دوباره فرمان آتش صادر کرد. فریاد زد: آتش! چند نفر دیگه در لحظه در مقابلشون افتادن به خاک. انگشتش روی ماشه اسلحه میلرزید. تصورش هم نمیکرد که بخواد روی کسانی که مثل خونواده خودش هستن رگبار ببنده. اصلا مگه همچین چیزی میشه؟ با یه تیر ناغافل زنی رو بیوه میکنه، پسری رو یتیم میکنه، مادری رو داغدار میکنه، پدری رو تا قیام قیامت کمر خمیده و سیاه پوش. اگه پدر و برادر خودشم میون جمعیت باشن چی؟ همتی از خودش بدتر بود. اسلحه‌ش رو بالا گرفته بود و دستاش میلرزید. رو بهش کرد و گفت: دیگه نمیتونم تحمل کنم. الان این افسر نمک نشناس بهمون شلیک میکنه. همه دارن تیر میزنن. گفت: طاقت بیار، طاقت بیار. هنوز حرفش تموم نشده بود که پشت گردن و تیره کمرش ناغافل سوخت و صدایی در گوشش پیچید که میگفت: تمرد از فرمان مافوق، پدر سوخته ها، بلایی به سرتون بیارن. همتی طاقت از کف داد، فریادی زد و دستش رو ماشه فشرده شد. صدای رگبار کنار گوشش بلند شد. نگاهش بی اراده رو مردم افتاد. هرچی گشت بچه رو ندید. جای اونو حالا لکه خون گرفته بود و جسمی کوچک و سرخ رنگ روی دست مردم سوار بود. از خشم صورتش گر گرفت، گوشاش به جیغ و سوت افتادن. دندانهاش رو هم فشرده می شد و لعاب چشماش به نم می شست. افسر از پشت سرش همچنان داد می زد. آتش! مسلح کرد و چند تا نفس عمیق کشید. بعد بی اراده برگشت و تا افسر به خودش بیاد رگبار روی اون ریخت. میخواد چشماش باز باشن و کوچ پرستوها رو ببینه. میخواد دستاش باز باشن و قاصدک ها رو روی باد بچینه. میخواد خونه باشه تا مادرش براش غذا بکشه، تا با پیمان مسابقه بده مچ همو بخوابونن و اون بذاره پیمان مچشو بخوابونه و خوشحال باشه. میخواد خونه باشه، مادرشو میخواد، پدرشو، پیمانو. صدای مهیب شلیک ها تو گوشهاش تنین انداز میشه. یک هو جیغ ممتدی تو سرش میپیچه. لحظه ای جای سوراخ‌های شکل گرفته تو سینه‌اش گر می‌گیره و دلش فرو می‌ریزه. پشتش یخ می‌کنه، سرش سنگین میشه و پلکاش آرام رو هم میان. صدای پرستوها هنوز در گوش‌هاش جریان داره. خب این هم از قصه امروز ما با عنوان میخواهد چشمهایش باز باشند. تا قصه دیگر که خدمتون میرسم براتون آرزوی سلامتی میکنم. خدا پشت و پناهتون باشه.
ملی 1400 از صدای جمهور رادیو انقلاب. روز جمعه 22 بهمن رادیوی خودروتان را بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز تنظیم کنید. همه با هم در جشن پیروزی انقلاب. رادیو انقلاب، موج اف ام ردیف 95.5
رادیو انقلاب. رادیو انقلاب.
شرکت سالیان درب ماندگار، تولید کننده انواع درب های مقاوم به حریر، درب های ایمنی ساختمان. تا سالیان با سالیان، شرکت سالیان درب ماندگار.
تافته سال هاست با تولید محصولات با کیفیت سلولوزی، بهداشت، لطافت و زیبایی را برای شما به ارمغان آورده است. ما توانستیم با شما واحد نمونه صنعتی کشور در کیفیت و مشتری مداری شویم. ما با شما تافته جدا بافته ایم.
هر لحظه که دلت خواست جلوس آماده میشه، واسه اولین بار با پودر میوه طبیعی ساخته میشه. با جلوس هر جا و همیشه سفره‌ها بی‌نظیر میشه. جلوس طعم زندگی بی‌رقیب و متفاوته. جلوس واسه هر سلیقه‌ای، با جلوس سوده حالت.
جلوس، اولین ژله با پودر طبیعی میوه و رنگ طبیعی.
نزدیک به نیم قرن آشنایی، یک عمر همراهی، در پیوند خاک و آبادش، از آمیختن هنر دست و دل، از متن زیبایی و ظرافت، گوهری پدید آمد، چینی پارس، برای شما.
توجه، توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گازیران، تولید کننده کباب‌پزهای تابشی بدون دود خانگی و صنعتی، پذیرش نمایندگی فعال از سراسر کشور. گازیران، تلفن 011 333 7899. پخت سریع و آسان، کباب‌پز تابشی گازیران.
روزگار چون شکر آید.
پیروز و سربلند باشه همیشه ایران عزیزمون. متشکریم از اینکه شنونده ما هستید. دوستان خوبم دعوت میکنم که 60 دقیقه همراه بشیم با برنامه